خب دانش آموزان و دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیر محمدی هستم از مرکز مشاوره سایت کنکور و دانشجوی پزشکی هم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تو این مجلس مشاوره‌ای میخوام در مورد بحث تحلیل آزمون براتون صحبت کنم. حالا که نتایج کنکور اومده و حالا امروز که این دارم این ویس رو ضبط میکنم، یک روز از اعلام نتایج کنکور سال 1400 داره میگذره و به نظرم وقت مناسبی هست که ما یک تغییر خوبی در سبک مطالعاتیمون، در ساعت مطالعاتیمون، در میزان تلاشمون ایجاد کنیم. خب ویسمون در مورد چی بود؟ در مورد تحلیل آزمون. ببینید، اولا ما وقتی میخواییم یک کاری و یک موضوعی رو به شما توضیح بدیم، اول باید معنیش بکنیم. تحلیل آزمون اصلا یعنی چه؟ ببینید، یکی از مبناهای خیلی مهم در روانشناسی یادگیری بحث بازخورد هست. یک فردی، یک فوتبالیستی اگر بخواد مثلا شوت زنی تمرین بکنه، شوت رو همینطوری نمیزنه، حالا با سنگی، با یک تیرکی، با یک چیزی، یک دروازه ای رو درست میکنه و شوت رو سعی میکنه سمت اون بزنه. و اگه هم یکم تخصصی تر شد، سعی میکنه مثلا یک اون گوشه ها بزنه یا زیر تاگی بزنه یا یک سبک خاصی از شوت زنی رو امتحان بکنه. آزمونی که شما بدید ولی تحلیلش نکنید، دقیقا مثل اینه که شوت زنی رو بدون دروازه تمرین کنید. یعنی اصلا نمیدونید هدف چیه، نمیدونید باید کجا بزنید اون شوت رو و در کل یک حرکت کورکورانه و نامفید هست. ما یک قانونی داریم در روانشناسی موفقیت به اسم قانون 10,000 ساعت. روانشناسای موفقیت اومدن آدمایی که خیلی موفق بودن، به نوعی تاپ بودن، رنگ یک بودن و میشه گفت گل سرسبد کار خودشون بودن، حالا یا در پزشکی یا در یک تخصص خاص یا در مهندسی، به هر حال گل‌های سرسبد تمام تخصص‌ها، رشته‌ها و کارها رو اومدن بررسی کردن روانشناسای موفقیت و یک قانونی رسیدن با بررسی اینا. دیدن که این آدم‌های موفق حداقل 10,000 ساعت تمرین داشتن و خب این طبیعتا با کمی تغییر قابل در واقع اعمال در بحث کنکور سراسری هست. شما باید تمرین زیادی داشته باشید. ولی یک چیزی هم که بررسی کردن اینه، این همین بحث دروازه و تمرین شوت زنیه. روانشناسای موفقیت دیدن هر آدمی که 10,000 ساعت تمرین میکنه لزوما موفق نمیشه. چه آدمای موفق میشن؟ آدمایی که 10,000 ساعت تمرین داشته باشن و این تمرین همراه با بازخورد باشه، یعنی یه جاهایی بایستن و یک معیاری در نظر بگیرن، بر اساس اون معیار عملکرد خودشون رو بسنجن و اصلاحاتی رو انجام بدن. خب شما اگر دروازه‌ای نداشته باشید برای تمرین شوت زنی، طبیعتاً اصلا نمیدونید درست میزنید، اشتباه میزنید، چطور باید بزنید، چطور باید اصلاح کنید. و اینجا تحلیل آزمون برای ما هم همچین حکمی خواهد داشت. یک سری ایستگاه هایی هستن که هر 2 هفته یک بار، 3 هفته یک بار بر اساس آزمون آزمایشی که میدید، ما می ایستیم، به عقب نگاه میکنیم. این خیلی مهمه، شما به عقب نگاه کنید ببینید در این 2 هفته 3 هفته، در این تایم بین 2 آزمون که گذشته، شما چه کارهایی انجام دادید، چه کارهایی انجام ندادید و نتیجه این برایند، این سبک مطالعاتی و تلاش شما چی بوده. این خیلی مهمه تو بحث تحلیل آزمون که در ادامه بهش دوباره اشاره ای خواهم کرد. حالا تا اینجای ویس ما تعریفی رو ارائه دادیم. الان تیپیک ویس های مشاوره‌ای در مورد تحلیل آزمون چیه؟ یعنی یک ویس مشاوره‌ای عادی که هر جایی گوش بدید، تیپیک ویس مشاوره‌ای اینه: تحلیل آزمون از خود آزمون خیلی مهمتره، که اینم حرف یونیکی نیست، نقل قول از آقای کاظم قلمچیه. تحلیل آزمون خیلی مهمه، اهمیتش رو میگم، بعد میگم خب تحلیل آزمون باید بکنید، چیکار کنید، دفترچه رو بذارید جلوتون، سوالایی که غلط زدید، درست زدید، نزده زدید، اینا رو دسته‌بندی بکنید، دلیل غلط زدنتون رو پیدا کنید، سعی کنید اون دلیل رو برطرف کنید، غلطاتون هم یه گوشه یه جایی بنویسید و مرورشون کنید. خب دیگه کامل ترین وایس های مشاوری در زمینه تحلیل آزمون این رو میگن. خب ما قراره چی بگیم؟ ببینید ما در مرحله اول دو نوع تحلیل آزمون برای شما معرفی میکنیم. نوع اول تحلیل جزئی نگر هست، نوع دوم تحلیل کلی نگر. تحلیل جزئی نگر چیه؟ تحلیل جزئی نگر همونیه که الان اشاره کردم در گفتم تیپیک وایس های مشاوری. تحلیل جزئی نگر همین هست. یعنی چی؟ یعنی تحلیل جزئی نگر بر جزئیات تمرکز داره، یعنی محوریتش تک سوال هست. یعنی محوریت تحلیل جزئی نگر یک سوالی هست، یعنی شما یه سوال رو بذارید جلوتون، چرا غلط زدم، خب دلیلش اینه و اون دلیل رو برطرف کنم، دومیه رو چرا غلط زدم، سومیه رو چرا نزده زدم، اون یکی رو چرا غلط زدم، و اینطوری برید جلو. به این میگن تحلیل جزئی نگر. تحلیل جزئی نگر چطوری باید انجام بشه؟ خب طبیعتا راهش ساده است. دفترچه رو بعد از این که حالا پاسخنامه تشریحی و کلیدی آزمون هایی که شرکت کردید منتشر شد، سوالات رو میذارید جلوتون و طبیعتا نگاه میکنید و ریشه یابی میکنید علت غلط های تک تستیتون رو، یعنی این یک تست رو چرا غلط زدم، این تست دومی رو چرا نزده زدم. و این تحلیل رو که انجام دادید، اینها باید یک جایی نوشته بشن. اولا چرا باید بنویسیم؟ این دو تا حالت داره، یا یعنی اینکه شما دانش آموز با این نوشتنه، با کلن فرایند نوشتن حال بکنه، لذت ببره، یا دانش آموز لذت نبره. اگر شما جزو کسایی باشید که از نوشتن و در کل فرایندهایی که به نوشتن مربوطن لذت میبرید، این نوشتن غلط ها کمک میکنه که شما بهتر یاد بگیرید. اگر بدتون بیاد از نوشتن، اینجا یک اثر دیگه ای داره که به نظرم قوی تر از اثر اولیه، و اون هم چیه؟ اون هم اینه که یک حالت تنبیهی خواهد شد برای شما، علل خصوص در تستایی که بی‌دقتی کردید. شما حین نوشتنش، چون با نوشتن هم حال نمی کنید، از نوشتن لذت نمی برید، با نوشتنش یک حالت تنبیهی دارید برای خودتون در نظر می گیرید، و این حالت تنبیهی که در نظر گرفتید در واقع عملکرد شما رو در ادامه بهتر خواهد کرد و باعث خواهد شد که سعی کنید سر جلسه به صورت ناخودآگاه غلط‌های کمتری بزنید. چطور باید بنویسیم؟ در یک کلاسور ترجیحاً نوشته بشه. حالا سبک نوشتنش رو نمیگم، ولی چون در مجال نمی گنجه، ولی خب این رو بدونی که تستا باید طبقه بندی بشن، درس به درس، فصل به فصل، و تستایی که از یک فصل غلط زدید باید یک جا نوشته بشن. حالا گفتار به گفتار و اینا هم نمیخواد، در یک کلاسور ترجیحاً این کار انجام بشه و این باید مرور بشه. خب یک بحث مهمی که هست اینه که خیلی از دانش آموزان می نویسن ولی اصلا سراغ این دفتره نمیرن. سراغ این دفتره رفتن خیلی مهمتر از شاید نوشتنشه. کی باید سراغ این دفتر بریم؟ آزمون هایی که جامعن و یا حجم مبحث زیادی دارن. برای مثال دانش آموزان 12 ما مثلا حدودای بهمن ماه، حدودای عید و بعد عید آزمون‌ها یه حالت سنگین‌تر و جامع‌تر پیدا می‌کنند. اونجا شما وقتی رسیدید به اون آزمون‌ها، یک روز، دو روز یا سه روز مونده به این آزمون، یعنی شروع کنید تو دو سه روز باقی مانده به آزمون تمام تست‌های مربوط به اون آزمون رو از اون کلاسورتون حل بکنید، یه مرور جامع و کاملی برای شما ارائه خواهد داد. پس این کاریه که خیلیاتون انجام نمی‌دید. این خیلی مهمه. بازگشت به سوال، بازگشت به غلط‌ها، این کارو خیلی از دانش آموزا تو تستای عادی که تو خونه میزنن هم انجام نمیدن. تستایی که غلط میزنید و حتما برگردید یه بار دیگه در روزهای بعد، در آزمونهای بعد بزنید. این از تحلیل جزئی نگر. پس تحلیل جزئی نگر چی شد؟ تک سوال محور هست و ما میایم غلطامون رو بررسی میکنیم و در یک جایی اینها رو به صورت منظم و طبقه بندی شده مینویسیم. ولی تحلیل دوم که خیلی ها ازش غافلن، تحلیل کلی نگر هست. تحلیل کلی نگر چی هستش؟ ببینید تحلیل کلی نگر محوریتش کلیته، یعنی تک سوال نیست، محوریتش درس محور یا به نوعی مجموعه ای از سوال ها. برای مثال شما وقتی این آزمون ادبیات رو برای مثال 5 تا غلط نزده دارید، 4 تاش در قرابته، این به شما چی رو نشون میده؟ یعنی قرابتتون مشکل داره. اگر برای مثال 6 تا غلط دارین، این 6 تا غلط بین قلمروهای مختلف ادبیات پخش شده، این یعنی چی؟ یعنی شما در کلیت ادبیات مشکل دارید. یا برای مثال وقتی میرید شیمیا رو میزنید و حین اصلاح میفهمید که برای مثال محاسبات شیمیا اشتباه زدید، این خیلی واضح به شما یک چیزی رو نشون میده. خب ما اول وش چی گفتیم؟ گفتیم بازخورد و اصلاح. خب یعنی مثال دروازه و تمرین شوت زنی رو گفتم. خب شما یک دروازه ای رو در واقع به پا کردید جلوتون با این آزمون های آزمایشی و این شوتر رو به سمتش میزنید، احیانا این شوت رفت بیرون. خب شما دیگه نباید همون شوتر رو بزنید، شما باید این سبک شوت زنیتون اصلاح کنید. دقیقا باید با این آزمون هم همین کار رو باید بکنید. خیلی از دانش آموزا آزمون رو که میدن، جمعه که یه آزمون رو میدن، شنبه شیشون میشه روز از نو روزی از نو، دوباره همون کارهای قبلی رو انجام میدن. نه خیر عزیز من، آزمونی که منجر به تغییر در سبک مطالعه‌تون نشه، همون بهتر که شرکت نکنی. خب چون آزمون برای این هست، مهمتر از تحلیل جزئی نگر هستیم. خب این رو حتما انجام بدید. وقتی شما همون مثالی که چند دقیقه قبل زدم میاید و از 5 تا غلط برای مثال ادبیاتتون 4 تاش قرابت معنایی، طبیعتا نباید قرابت و آرایه رو به یه اندازه وقت بذارید تو مدتی که تا آزمون بعد دارید. طبیعتا باید رو غلط هاتون، باید رو کلیت غلط هاتون بیشتر وقت بذارید. وقتی رو محاسبات شیمی بیشتر مشکل داری، باید طبیعتا بری اون سمت و اون سمت رو بیشتر تمرین کنی. وقتی میبینی که برای مثال میای دینی رو فراموش کردی سر جلسه، تو باید این رو در نظر بگیری که خب حالا تیپیک ذهنیت تو یا برای مثال سبک مطالعه تو جوریه که دینی از یادت میری، یا باید مرور دینی رو زیاد کنی، یا اگرم زیادش نمی کنی، برای مثال یک روز دو روز مونده به آزمون، یک دور دینی مربوط به اون آزمون رو بخونی. خب همین کاری که من کردم، یعنی یه روز مونده به کنکور تمام دینی 3 سال رو ورق زدم، چون میدونستم که تجربهشو داشتم که یادم میرفت. خب و در واقع نمیتونستم اونجور که باید و شاید بزنم، و این میتونه واسه برای هر مبحثی باشه و به سبک‌های متفاوتی که حالا در مجال نمیگنجه ما بیایم بگیم هر سبکی هر نوع غلط زنی باید چیکار بشه. یک نوع اصلاح دیگه‌ای هم که باید انجام بدید بحث آزمون دادنه، مهارت آزمون دادن. آزمون باید به تغییر در مهارت آزمون دادن شما منجر بشه. خب آزمونی که منجر به این نشه، گفتم همون بهتر که شرکت نکنید. آزمون باید منجر به تغییر در رفتارهای مطالعاتی و رفتارهای کنکوری شما بشه. خب و این رو حتما در نظر بگیرید. برای مثال وقتی شما با آمادگی کامل سر جلسه میرید و با ترتیب اصلی دفترچه هم میزنید، ولی اشتباه هم میزنید، بد هم میزنید، و یا وسط های آزمون خسته میشید، به هر دلیلی کیفیت آزمون دهیتون پایینه، خب طبیعتا نباید اون کارو بکنید. یه بار بیاین امتحان کنید، ترتیبه رو عوض کنید، ببینید که نتیجه میگیرید یا نه بر اساس حرکت های منطقی. خب دانش آموزی که وسواس داره روزیست، باید زیستو اول بزنه، یا دانش آموزی که ریاضیش قویه باید یکم ریاضی رو زود بندازه. خب حالا این یه سری اصولی داره که فرصت نیست بهشون بپردازیم. پس ما گفتیم آزمون باید منجر به اصلاح رفتارهای ما بشه. بعد از اینکه آزمون رو دادید، پس ما چیکار خواهیم کرد؟ یه تحلیل جزئی نگر باید انجام بدیم، یه تحلیل کلی نگر. تحلیل کلی نگر رو چطور انجام بدیم؟ حالا من اینو با جزئیات بگم خدمتتون. بعد از اینکه از آزمون تموم شدید، یک بار دیگه دفترچه رو میذارید جلوتون و کاری که میکنید با دفترچه اینه، دفترچه ای رو انتخاب میکنید که حالا احیانا جوابایی که قبلا زدید توش نباشه، یعنی همون دفترچه که اول امتحان دادید نباشه، حالا از رو PDF میزنید، یه دفترچه دیگه میگیرید، پرینت میگیرید از دفترچه، اونش به شما بستگی داره، ولی از جایی باشه که جوابهای قبلیتون نباشه جلوتون، که تو حل کردن سوگیری نداشته باشید. این رو که میذارید جلوتون، دفترچه خالی رو یه بار میذارید جلوتون و این تست ها رو با حالت آموزشی تر حل میکنید. یعنی چی؟ حدودا واسه هر درس نزدیک 30-40% تایم بیشتر میدید و میاید دوباره سوالهای اون درس رو با آرامش بیشتر حل میکنید. خب این تکنیک مشابه تکنیک تستنی با دو خودکاره، ولی خیلی در واقع میشه گفت برگزیده تر و بهتر هستش، به دلیل اینکه با سوالای آزمون انجام میشه نه با تستایی که در خانه میزنیم. یه چیز شبیه اونه و این خودش علاوه بر اینکه به تحلیل جزئی نگر شما کمک خواهد کرد، یه حالت تحلیل کلی نگر هم خواهد داشت. چطور به تحلیل جزئی نگرتون کمک میکنه؟ وقتی شما یک تستی رو برای مثال سر جلسه آزمون زده بودید گزینه 3، ولی وقتی دارید تو خونه میزنید، بار دوم میزنید و حل کردنی یهو گزینه 2 میارید و میگید آها این سوالا اینطوری بودن، خب شما اونجا یک بخشی از غلطتون رو کشف کردید و اینو چون خودتون کشف کردید طبیعتاً ماندگاری بیشتری خواهد داشت. پس روز آزمون ما یک بار دیگه آزمون رو با حالت آموزشی‌تر خواهیم داد. ولی یه مسئله‌ای هم هست. خب ممکنه بپرسید خب من هم کلی نگر، هم تحلیل کلی نگر، هم تحلیل جزئی نگر رو تو یه روز انجام بدم، چه اتفاقی قرار بیفته؟ خیلی وقت قراره بگیره، یعنی ساعت مطالعه هم نمیرسه. برای این هم یه کار میتونید بکنید، تحلیل جزئی نگر رو به ادامه هفته موکول کنید. یعنی چی؟ برای مثال شما غلط ها و نزدهات مجموعا 40 تان و 13 روز تا آزمون بعد مهلت دارید، این تعداد غلط رو تقسیم بر تعداد روز خواهید کرد، روزی مثلا حدودا 3 تا 4 تا 5 تا هر چقدر که این حاصله به دست اومد دیگه، اونها رو بررسی خواهید کرد، خواهید نوشت و این نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اینو میتونید به عنوان یک میشه گفت استراحت درسی بین بازه‌های سنگین‌تر مطالعات چیزی هم میتونید در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه چون دو هفته بعدم دارید رو مباحث وقت میذارید، باعث ماندگاری بیشتر مطالب هم میشه. پس تحلیل جزئی نگر، کلی نگر، جزئی نگر، تک سوال محور، سوالا رو تک تک بررسی میکنیم، اونم اینطور که غلط‌ها رو تقسیم بر روزهای باقی مانده تا آزمون بعد میکنیم و روزانه یک تعداد تست ثابتی رو بررسی میکنیم. تحلیل کلی نگرم اینه، آزمون رو یک بار با حالت آموزشی تر میدیم و بررسی میکنیم برای اینکه با دید کلی نگر، یعنی اینکه کدوم مجموعه سوال ها رو مشکل دارم، کدوم تیپ سوال ها رو مشکل دارم، این چند آزمون اخیر کدوم درس ها رو کم زدم. این میتونه برای شما یک نمای کلی از روندی که جلو میرید ارائه بده. واش خیلی طولانی شد، خیلی ممنونم که تا آخرین وش همراه من بودید. امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خدا حافظ.